صفحه 93. خودش می گفت سوار کجاوهی بودم که هلق هلق مرا از این کاروان سرا به آن کاروان سرا می برد و بالاخره به منزل می رسند. منتها قاتلی که کجاوه سوار آن بود چموشی می کرد و اغلب می خواست مرا از جاده بیرون بیاندازد. بالاخره هم از جاده بیرون انداخت. این زندگی یک نواخت یک مرتبه شکل دیگری به خود گرفت. مارگریتا. و مارگریتا فصل دیگری در زندگی او شروع می شود. کلید رمز زندگی اشخاص در دست زن هاست. اسم این زن مارگریتا بود. این اسم را خودم در دفتر وجوهات زندانیان خواندم. هر هفته ما حق داریم 15 ریال بگیریم. کسان ما هر چه می‌خواهند می‌توانند پول به اسم ما به دفتر زندان بدهند. مطابق آن به اسم ما قبض صادر می‌شود. این قبوض را به ما می‌دهند و در دفتری که اسم گیرندگان نوشته شده است، ما زندانیان روی این قبوض را امضا می‌کنیم. روی قبض مرتضی در مقابل این کلمات که آنجا چاپ شده است، اسم و نام خانواده و آدرس آورنده وجه نوشته شده بانو مارگریتا. اوایل هر وقت از او میپرسیدم مارگریتا کیست، میگفت نمیشناسمش. اما مارگریتا اغلب میآمد دم در زندان، برای او خوراکی میآورد، لباس نو برای او میخرید، پول برای او میداد. غذاها را معلوم بود که زن با سلیقه‌ای میفرستد. یک دفعه برای او پیجامه آوردند. روی آن با حروف لاتین نوشته شده بود MF. مرتضی فه ساعتها می توانست بنشیند و دستمالهای اتو کرده را جابجا کند و لذت ببرد. اگر کسی با دقت به چشمهای مرتضی تماشا می کرد می دید که کمی تر هستند. از ذوق بود، لابلای لباسها گل می ریختند. با وجودی که مأمورین زندان با کمال خشونت شیرینیها را از جعبه هایش در می آوردند و توی دستمال دماغگیری پاسبانان می ریختند و برای ما می آوردند، معهازا از این حالتی که شیرینی ها به دست مرتضی می رسید او احساس می کرد و هم احساس می شد که زن با وفای صمیمی در انتظار او بیرون است. مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. هنوز این صدا در گوش من تنین انداز است. شاید امروز صبح موقعی که می خواستند او را ببرند و دار بزنند دم در زندان هم دیگر را دیدند. شاید امروز بعد از ظهر مأمورین شهربانی به مارگریتا تلفن کردند. بیایید نعش عزیزتان را ببرید. با این دختر مرتضی را رجبوف که مقصود همان رجبعلی رجبزاده باشد آشنا کرد. با آن همه خونسردی و خودداری و حجب و افتادگی که من در مرتضی سراغ داشتم، تعجب در این است که هر وقت راجب رجبوف صحبت میکرد اصلا دیگر او را نمیشد شناخت. چشمایش درشت و گرد، صورتش سرخ میشد، لبهایش میلرزید. با دو دستش در هوا کار میکرد. کلمات لرزان و تند و در هم و بر هم ادا میشد، به طوری که گاهی تته پته میافتاد. اینطور او را معرفی میکرد. رجبوف از آن آدمهایی بود که در کافه ها عرق را توی گیلاس آبخوری میریخت، شیشلیک و تربچه نقلی سفارش میداد، هلوف هلوف میخورد و کیف میکرد. عرق را توی گیلاس آبخوری میریخت که مردم نفهمند، زیرا مسلمان بود و نمیخواست که به اعتبارات او در بازار لطمه ای وارد آید. یا اینکه میگفت رجبوف با یک دسته مردم دائما مخالفت میکرد و با دسته دیگر همیشه موافق بود. با آن دسته که کاری نداشت و به فکرش نمی رسید که این شخص ممکن است روزی به او فایده برساند همیشه مخالف بود. و با دسته دیگر در ضمن بحث و مجادله متضادترین و بی‌ربط‌ترین مطالب را مترادف یکدیگر جزو دلایل خود اشاره می کرد. بالاخره رجبوف مثل اغلب مردم بود. با پدر مارگریتا که او را جزو دوستان خود می دانست همیشه موافق بود. یک مرتبه در یک میهمانی شراب روی پیراهن پشت گلی مارگریتا ریخته شده بود. پیراهن قشنگی بود. من آن را زیاد دوست داشتم. خودش هم آن پیراهن را دوست داشت و اغلب آن را با وجود آن لکه که تا اندازه‌ای از بین رفته بود می‌پوشید. یک مرتبه رجبوف متوجه آن لکه شد و پرسید چرا پیراهنتان را لک کرده اید؟ مارگریتا رو کرد به پدرش و گفت دیدی بابی، میگفتی لکه رفته، دیدی نرفته؟ پدرش رو کرد به رجبوف، چطور شما لکه‌ای می‌بینید؟ رجبوف در جواب این طور گفت لکه که خیر، بگذارید ببینم. نه خیر، تقریبا چیزی پیدا نیست. نه خیر، هیچ چیز دیده نمی شود. اصلا چیزی پیدا نیست. من از همان روز او را شناختم که چگونه آدمی است. آشنایی مرتضی با مارگریتا اینطوری بود. مرتضی میخواست روسی یاد بگیرد و در پی معلم روسی میگشت. یکی از آشنایانش او را با رجبوف که روسی بلد بود آشنا کرد که شاید او یک نفر روسیدان که بتواند درس روسی بدهد پیدا کند. پس از چندی رجبوف به او چنین گفت بسیار خوب، من چون به شما ارادت پیدا کرده ام و می دانم که شما جوان نجیب و خانواده داری هستید، می خواهم به شما خدمتی بکنم. من یک نفر دوست دارم که بسیار آدم خوبی است. او دختری دارد که خوب روسی می‌داند. اگر میل دارید شما به او فرانسه درس بدهید و او به شما روسی درس خواهد داد. مرتضی چون آدم خجولی است نمی‌خواست این پیشنهاد را قبول کند و گفت خیلی متشکرم، ولی دلم می‌خواست معلم مرد داشته باشم و دیگران که در مقابل پول به من درس بدهد. می‌ترسم که از عهده این تکلیف بر نیایم. میل خودتان است، اما بدانید اینطور شما بهتر یاد خواهید گرفت و من به شما توصیه می‌کنم این پیشنهاد مرا قبول کنید. اگر دیدید موفق نمی‌شوید، آن وقت من سعی می‌کنم کس دیگری را برای شما پیدا کنم. اهمیت ندهید. خانواده دوست من بسیار آدم‌های خوبی هستند و شما پشیمان نخواهید شد. مادمازل مارگریتا دختر بسیار باهوشی است و خوب روسی بلد است. گذشته از این میل دارد که فرانسه یاد بگیرد. خانواده بسیار خوبی هستند. مرتضی باز هم نمی‌خواست زیر بار برود و نمی‌خواست جواب قطعی بدهد. رجبوف آن را رضایت تلقی کرد و دنباله اش را گرفت. فردا ظهر من آنجا هستم. خواهش دارم وقتی کارتان در مدرسه تمام شد یکسره بیایید آنجا. و چند دقیقه بعد از ظهر روز دیگر مرتضی آنجا رفت. به این نخستین ملاقات با مارگریتا هم اتاق من در زندان موقت زیاد اهمیت می‌داد. به این اولین دیدار که او را از جمود روزانه زندگی به حرکت کشاند و به آن آخرین ملاقات که زندگی برای او معنی و مقصدی پیدا کرد. آخرین دفعه که به او فریاد زده بود مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. شاید آخرین دیدار آن روز نبوده، شاید دیروز صبح هم که از زندان بیرون می‌رفته است، دم در زندان، همان جایی که اتومبیل‌ها می‌ایستند و پاسبان‌ها کسان زندانیان را می‌تارانند که مبادا با آنها حرفی بزنند، شاید دم در زندان او را دیده است. شاید هم یک دفعه دیگر مارگریتا نقش او را دیده است. این آخرین ملاقات را مرتضی دیگر نمی‌تواند حکایت کند، اما ملاقات اول خودش را برای من تعریف کرد. تمام احساسات و لذت‌هایی را که برده، اضطراب و تپش دلی که برایش دست داده بود، همه را برای من گفته است. ای کاش می‌توانستم عین کلمات او را اینجا تکرار کنم. شاید همان تأثیری که در من کرده است و یا حداقل سایه‌ای از آن اینجا بیفتد تا معلوم شود که زندگی، مصائب زندگی، دردها چطور آدم را شاعر و هنرمند می‌کنند. مرتضی آدم ساده‌ای بود، آدم کمرویی بود، اما زندگی او را شاعر کرده بود. فرقی نمی‌کند همین دزد بوگندو که الان پیش پای من روی زمین خوابیده و خورخور می‌کند، هم مرتضی فه زندانی محکوم به مرگ که دیگر نیست، هم مارگریتا که زیر کوهی از درد و شکنجه می‌غلطد و دم نمی‌زد، هم من که در این نیمه شب دزدکی این یادداشت‌ها را روی کاغذ پاره می‌نویسم و هر آن گوش بزنگم که صدای نعل‌های چکمه روی سمنت دالان بند 6 نزدیک به اتاق ما نشود و صدای چکاچک کلیدهای کلیددار فلکه ورود پایور و یا بازرسی را ابلاغ نکند، فرق نمی‌کند. همه ماها وقتی زیر یوغ شکنجه زندگی افتادیم، مجبور هستیم دست و پا بزنیم، فریاد کنیم و همین وسیله بروز احساسات ماست. همین لخته‌های خونی است که از جگر ما ریخته می‌شود. همین پاره هایی از روح ماست که به این شکل تجلی می کند. موضوع این است که دردها و شادمانی های خودمان را به هر راهی که هست بیان کنیم، اما درد کشیده بهتر پی به درد دیگران می برد. من وقتی که فکر می کنم که 4 سال است ماهتاب را مشبک دیده ام، ماهتاب را از میان میله های آهنی تماشا کرده ام، من وقتی می بینم این دوست که در هر نفسی و در هر خورخوری مقداری بوی گند در هوا پراکنده می کند، با وجود 10,000 و 50,000 و یا 100,000 تومان دزدی از مال رنجبران و زحمتکشان ایران، چند روز دیگر مرخص و یا عفو می شود و برای من هنوز چندین سال همین شبکه ماه و همین خورخور و همین بوی گند و همین چکاچک کلید و همین ضربت چکمه و در بدترین مواقع شلاق و فحش و بعد هم تبعید خواهد بود، آن وقت طبیعی است که تأثیر تشریح دنس مکبر مرتضی، ولو اینکه کلمات او نارسا و غیر شاعرانه هستند، در من بیشتر است و احساسات تند و خوی آتشین من تمام دنیا را، دست کم دنیای مرا، به شکل رقص استخوان‌های مردگان می‌بیند. آه، مرده‌ها را من می‌پرستم و دوستشان دارم. بی خود اشاره به این مطلب کردم. مرتضی بهتر از من بیان می‌کند. یک ربع ساعت طول کشید تا من از مدرسه سوار درشکه شدم و خود را به خانه آنها رساندم. خانه آنها در خیابان نادری بود. وارد حیات که می شدی دست چپ راه پلکان به ایوانی منتهی می شد و از آنجا داخل اتاقی می شدی که پنجره هایش رو به ایوان باز می شد. کلفتشان بدون اینکه ورود مرا اطلاع دهد مرا به اتاق کوچکی برد. در وسط اتاق میز بزرگ و کوتاه گردی بود و روی آن کاغذ چیده بودند. سر میز یک نفر عاقل مرد و یک دختر جوان و آشنای من رجبوف نشسته بودند. به محض ورود من رجبوف گفت: آها، این آقای مرتضافه است. بفرمایید، تشریف بیاورید تو. این طرز پذیرایی کاملا برخلاف میل من بود. من خیال میکردم به خانه یک نفر ایرانی وارد میشوم. مرا به اتاق میهمانی میبرند و بعد کسی میآید و با من صحبت میکند. و یا اینکه در بیرونی منتظر میشوم. در هر صورت خیال نمیکردم که مرا مستقیما به سر میز غذاخوری میبرند. از قیافه پدر مارگریتا معلوم بود که در چنین موقعی منتظر من نبوده است. یعنی شاید فراموش کرده بود که چنین کسی قرار است بیاید و به دخترش درس بدهد. در خاطرش میگشت که من کیستم. میخواست با من حرفی بزند و نمیدانست چه بگوید. صدای ملوس مارگریتا مثل جرنگ نقره‌ای که روی سنگ بیفتد تنین انداز شد. بابی جان، این همان آقایی است که میخواهد پیش من روسی یاد بگیرد. مارگریتا چند ثانیه‌ای به من نگاه کرد. از جایش بلند شد و خندید. خندهش مثل آفتابی بود که از زیر ابر سر در آورد و دنیا را شاد و خرم کند. چند تار از موهایش مثل ابریشم زرندود در هوا می لغزید. اندام میان باریکش که در کمربند پهنی بلندتر به نظر می آمد معجزه تناسب بود. چه خنده لطیفی داشت. مرا مسخره نمی کرد. نه، مرا مسخره نکرد. سر تا پای مرا برانداز می کرد. من کیف و دستکش‌های چرمی را در دستم گرفته بودم. کلاه و پالتوام را بیرون روی نیمکتی در ایوان گذاشته بودم. دست راستم آزاد برای دست دادن بود و شاید خنده شادی بخش مارگریتا بیشتر به کیف زرد چرمی بزرگی بود که انتظار آن را داشت. می ترسیدم زیاد به او نگاه کنم. می ترسیدم که آتش او مرا بسوزاند. نگاهم را به نقاشی نسبتاً بزرگی که به دیوار آویزان بود دوخته بودم. برای اینکه خجالت می‌کشیدم و فکر می‌کردم که چگونه خود را از هچلی که گرفتارش شدم نجات دهم. فقط این جمله به فکرم رسید: ببخشید، من حتما بی‌موقع آمدم. می‌روم و وقت دیگر خواهم آمد. ببخشید. اواخر زمستان بود و پرتقال روی میز چیده بودند. گفتم و منتظر نشدم. فقط وقتی از پله‌ها پایین می‌رفتم شنیدم که پدر مارگریتا می‌گفت: بفرمایید، چه مانعی دارد؟ تشریف داشته باشید. اولاً یک پرتقال میل بفرمایید. من وارد حیات شدم. کلفت دم در ایستاده بود. در را باز کرد که من از حیات خارج شوم. مارگریتا مثل برق از پله‌ها دوید پایین و دم در به من رسید و گفت: کی تشریف می‌آورید صحبت کنیم؟ زنگ صدایش مثل آهنگ سکه نقره بود. موهای پرپشت بلندش تا روی شانه‌اش آویزان بود و از دو طرف گوشش مانند دو طره پیچ در پیچ به بلندی دست‌هایش تاب می‌خورد. چشمای کبودش مثل چشم گربه می‌درخشید. در عمرم دختری به این خوشگلی ندیده بودم. دهانش مانند دهان قنچه گل لاله بود که تازه می‌خواهد باز شود. عطر نزده بود، بزکی نداشت. لب‌هایش سرخ، گونه‌هایش با تراوت، پوستش مثل مخمل خوابدار بود و بوی خوشی که از او تراوش می‌کرد مرا گیج کرده بود. خیس عرق شدم، زبانم بند آمد. تتپته افتادم. آمده بودم برای درس روسی. می‌دانم کی می‌آید صحبت کنیم. آمده بودم با هم قرار بگذاریم. پس چرا فرار میکنید؟ بفرمایید بالا قرارش را بگذاریم. من سرخ شدم. فهمید که من دیگر خجالت میکشم دو مرتبه بالا بیایم. کی وقت دارید؟ من همیشه وقت دارم. صدای روشنش مثل موزیک در من عوالم افسانه جلوه میداد. امشب ساعت 7 تشریف بیاورید. بعد دست مرا گرفت، بلند خندید و من از خانه بیرون رفتم. بی اختیار وقتی وارد کوچه شدم، شست و انگشت اشاره ام را به هم می مالیدم که آیا هنوز گرمی کف دست صاف و نازک او را احساس می کنم یا نه. من این منظره دم در را فراموش نمی کنم و هرگز فراموشم نخواهد شد. شاید چند روز دیگر. مرتضی وقتی راجع به خود مارگریتا صحبت می کرد، دیگر خود را در زندان و در بند شش نمی دید. مرا ندیده می گرفت و گویی خاطرات گذشته را برای خودش تکرار می کرد. من یقین دارم وقتی راجع به مارگریتا صحبت می‌کرد واقعاً زلف‌های زرندود مارگریتا را احساس می‌کرد. گاهی چند دقیقه حرف نمی‌زد. آن وقت اگر هنوز خود را در عالم توهم می‌دید ادامه می‌داد و یا اینکه می‌گفت چه فایده دارد؟ زندگی چقدر شیرین و چقدر تلخ است. چقدر تلخ است. باشد. دفعه دیگر برایتان تعریف می‌کنم. آن وقت من منتظر فرصت بودم. در زمستان ما را ساعت 4:30 می بردن توی اتاق. روزی 5 ساعت دست بالا هواخوری داشتیم. آنجا در حالی که یکی شپش می کشت، یکی زیر شلواریش را به پنجره آویزان کرده بود، یکی خمیازه می کشید، دیگری ابو عطا می خواند، آن یکی جورابش را وصله می کرد، آن وقت من جرأت نمی کردم از او خواهش کنم که بهترین احساساتش را برای من تشریح کند و منتظر بودم تا باز در ضمن هواخوری اگر ما را تفتیش نمی کردند، اگر گرد و خاک در اثر تکان دادن اسباب‌های زندانیان اجازه می داد، اگر پاسبان تازه‌ای برای یک دستگاه چای موی دماغ نمی شد، فرصتی به دست بیاوریم و او حوصله آن را داشته باشد تا برای من سرگذشت بدبختی خود را تعریف کند. آن شب من ساعت 7 رفتم. نمی دانم به چه جهت با وجود اینکه آن روز کار زیاد داشتم، ساعت 5 به خانه رفتم و خود را مثل بچه‌ها که می‌خواهند به مهمانی بروند حاضر کردم. با وجودی که صبح صورتم را تراشیده بودم، باز بعد از ظهر از نو تراشیدم. لباس خاکستری که خیلی خوب دوخته شده بود تنم کردم. کراوات خاکستری با خالهای گلی بستم. پالتوی کمرتنگی که آن وقت مد بود پوشیدم و سوار درشکه شدم. در طی تمام راه دلم می‌تپید. هزار گونه فکر شیرین برایم دست داد. آتیه درخشانی را جلوی چشمانم می‌دیدم، اما خودم باور نمی‌کردم. گاهی زیبایی اندام و لطافت پوست مارگریتا را به یاد می‌آوردم. آن وقت می‌گفتم نه، غیر ممکن است. گاهی یاد خنده او می‌افتادم و صدای تنین اندازش را می‌شنیدم. آن وقت می‌گفتم مرا ریشخند می‌کند. برای چه اصرار داشت که من همین امروز بیایم؟ برای چه؟ برای اینکه می‌خواست پیش من فرانسه یاد بگیرد. خودم نمی‌دانستم چه می‌خواهم، اما تمام این تفکرات شیرین بود. چند دقیقه قبل از ساعت 7 دم در خانه پیاده شدم. بعد یک مرتبه دلم تپ تپ کرد. فکر کردم که آنها حتما خواهند فهمید که من محض خاطر رفتن آنجا خودم را بزک کردم. با دستمال پودر صورتم را پاک کردم. موهایم را با دستم پریشان کردم که معلوم نشود تازه شانه کردم. خوب نیست آنها بفهمند که من مخصوصا برای ملاقات آنها خودم را آماده کردم. می‌خواستم کفش‌هایم را هم کمی خاکی کنم که یک مرتبه در خانه‌ای باز شد. من به خیال اینکه در خانه آنهاست رنگم پرید، ولی خوشبختانه در خانه همسایه بود. زنگ زدم. کلفتشان در را باز کرد. به محض اینکه وارد حیاط شدم، پدرش که در ایوان ایستاده بود از پله‌ها پایین آمد و به من گفت: بفرمایید، بفرمایید بالا با دختر من قدری صحبت کنید. الان شام حاضر می‌شود. لهجهش ترکی بود و غلیظ. من گفتم: متشکرم، اما من شام خوردم. بفرمایید بالا، خانه ما هر کس می آید باید شام میل کند. می‌خواستید شام نخورید؟ گفت و مرا روانه کرد. من وارد اتاق شدم. میز بزرگی در وسط آن بود. چراغ برق از سقف بالای میز آویزان بود. چتر عنابی تیره رنگی با شرابه‌های منجوقی آن را احاطه کرده بود. اتاق نیم روشن بود. پرده‌های کلفت و سنگینی بالای پنجره‌های روبه حیاط را پوشانده بود. در گوشه چپ دور از ایوان پیانوی بزرگی بود و پهلوی آن یک طرف گرامافون و طرف دیگر دستگاه رادیو بود. مارگریتا لباس آبی کمرنگی با یخه چینچینی بزرگی که وسط آن روی سینه‌اش بند عنابی شکل پروانه گره خورده بود تن داشت. نمی‌دانم نور چراغ بود یا تأثیر چتر عنابی آن، یا سوزش بخاری نفتی، یا پرده‌های سنگین، یا رنگ سیاه پیانو. در هر صورت مارگریتا رنگ پریده به نظر من آمد. نه اینکه گونه‌های او گلی نبود، ولی مثل اینکه به نظر من این مارگریتا هزار برابر زیباتر از ظهر شده بود. این طرف پیانو مارفینکا ایستاده بود. مارفینکا دوست مارگریتا بود. آنها با هم روسی صحبت می‌کردند. او دختر یک نفر روسی بود که در ایران متولد شده بود. پدرش مرده بود. پیش مادرش که با یک نفر ایرانی ازدواج کرده بود زندگی می‌کرد. وقتی من وارد اتاق شدم، مارگریتا یک دسته نوت پیانو را از روی صندلی برداشت و روی میز کوچک کنار پیانو گذارد. خوب سر وقت آمدید. دوست مرا نمی‌شناسید، مادمازل مارفینکا؟ اول خودش دست مرا فشار داد، بعد من با مارفینکا دست دادم. آن وقت مارفینکا خداحافظی کرد و رفت و من با مارگریتا در اتاق تنها ماندم. ما اول شام می‌خوریم، بعد راجع به کار ما صحبت می‌کنیم. من شام خوردم. عیب ندارد کمی با ما کمک کنید. شام هم منتظریم تا آقای رجبوف بیاید. چند کلمه صحبت می‌کرد، بعد با کمال سادگی به من نگاه می‌کرد و منتظر جواب من بود. همیشه دیر می‌آید بهتر. می‌گفت و می‌خندید. صدایش اصلاً خندان بود. مثل آهنگهایی که از سیم تار بیرون میآید مدتی در هوا میلرزید. میگفت و اصلا منتظر نمیشد که من جواب بدهم. چرا شما انقدر محجوب هستید؟ بابی آدم خوبی است، با او میتوانید رفیق شوید. سنش از 50 بیشتر نیست، اما روحش جوان است. بیچاره همیشه ناخوش است و عصبانی است. خوشم نمیآید که عصای کلفت دستش میگیرد. چند سال دارید؟ منتظر جواب من بود، ولی من نمیدانستم او را چه خطاب کنم. اگر اسم فارسی داشت به آسانی میشد گفت اختر خانم و یا پروانه خانم، اما مارگریتا خانم سنگین به گوش میآمد. مادمازل هم جور در نمیآمد، برای اینکه ما فارسی حرف میزنیم، ولی باز بهتر بود. من 25 سال دارم مادمازل. به من مادمازل نگویید، خیلی رسمی میشود. هر وقت فرانسه یاد گرفتم آن وقت با شما فرانسه صحبت میکنم و بعد میتوانید به من مادمازل بگویید. خوب تلفظ کردم؟ من کمی فرانسه پیش خودم خواندم، اما حالا شما به من خوب یاد خواهید داد. من روسی خوب بلدم، مادرم روسی بوده است، یعنی هنوز هم هست. آن وقت رفت به طرف گوشه اتاق و از زیر میز آلبومی بیرون آورد. گفت بفرمایید اینجا، من عکسش رو میخواهم به شما نشان بدهم. ببینید چقدر خوشگل است. نمیدانم الان کجاست. در ایران نیست، ولی من او را خیلی دوست دارم. در اتاق خودم عکس بزرگی از مادرم هست. حیف که من پیش او نیستم. من عکس را از دست او گرفتم و آن را نگاه کردم. راست میگفت، زن بسیار خوشگلی بود. اما من ترس برم داشت. مبادا بخواهد که اتاق خوابش را به من نشان دهد. گفتم روی همین عکس هم معلوم است که زن بسیار زیبایی است. هنوز هم گاهی به من کاغذ می نویسد. پدرم را خیلی دوست داشته است. همیشه به من سفارش می کند که مواظب او باشم. دلم می خواست از او بپرسم که علت جدایی آنها چیست، ولی جرأت نکردم. مارگریتا صحبتش را ادامه داد. اما خیال نکنید که روسی یادم رفته است. من هر روز یکی دو ساعت به روسی صحبت می کنم. من پرسیدم با کی؟ با مارفینکا. ما با هم خیلی رفیق هستیم. با هم موزیک میزنیم. چهار دستی روی پیانو میزنیم. یک شب اگر بخواهید او را دعوت میکنم و برای شما با هم موزیک میزنیم. بسیار دختر خوبی است. میگفت و میخندید و گاهی هم متوجه من میشد و چیزی راجع به من میگفت و از من میپرسید. شما دوست دارید کتاب بخوانید؟ و یا اینکه از نویسندگان روسی که را از همه بیشتر دوست دارید؟ و یا اینکه من عاشق پوشکین هستم، او بیش از هر کسی به احتیاجات و دردهای آدم پی میبرد. من تعجب میکردم از اینکه این دختر به این ملوسی چرا اسم درد و احتیاجات میبرد. باز میگفت و میخندید، مثل اینکه فکر نکرده حرف میزند. گرمتان نیست؟ میخواهید فتیله چراغ را کمی پایین تر بکشیم؟ من گرمم نبود. بالاخره نگفتید که موزیک را دوست دارید یا نه؟ من البته موزیک دوست داشتم. اگر می‌خواهید برایتان بزنم، اما صبر کنید بعد از شام. رجبوف موزیک دوست ندارد. با پدرم شطرنج بازی می‌کند، به شرط اینکه عرق نخورده باشد. آن وقت من برای شما پیانو می‌زنم. چه جور موزیک دوست دارید؟ اما گاهی هم منتظر جواب من نمی‌شد. می‌خندید و ادامه می‌داد. من در افسونی که از او بر من می‌تابید فرو رفته بودم. حرکت لب‌های باریک و لطیف او را تماشا می‌کردم. من غرق در این فراوانی سرشار و زیبایی بودم. من آهنگ پر از شور کلمات او را میمکیدم. من گرما و نرمی را که از پوست او تراوش میکرد میبوییدم. من لذت زیبایی را میچشیدم. مستی فراوان، گسستگی، وارفتگی در خود احساس میکردم. من وارد دنیای تازه ای شده بودم، بیرون دنیای همگان، بیرون دنیای من، بیرون دنیای روزانه و یک نواخت. در این دنیا امید و آرزو وجود داشت. در این دنیا آدم نمی‌دانست که فردا چه اتفاق خواهد افتاد. در این دنیا آدم حسرت می‌کشید. در این دنیا آدم درد می‌برد به امید آن که در پیان لذت وجود دارد. چرا مارگریتا می‌خندد؟ مرا مسخره می‌کند؟ شاید مسخره نیست. شاید از من خوشش آمده. شاید ما با هم دوست خواهیم شد. شاید روزی کمی ذره‌ای مرا دوست خواهد داشت. آن وقت تمام زندگی من مال او، تمام هستی من فدای او. چه شیرین صحبت میکرد. من جرأت نمیکردم از او چیزی بپرسم. اما پهلوی خودم فکر میکردم مارگریتا، تو راجع به من چه فکری میکنی؟ زیبایی زندگی در همین ندانستگی است، در همین امید که فردا بهتر خواهد شد، دنیا آرامتر، زیباتر خواهد شد. آن وقت پدرش آمد. آقای فه هیچ حرف نمیزند، همش من صحبت کردم. خب ماری چرا زیاد حرف زدی؟ میخواستی آرام باشی. آن وقت آقای فه صحبت میکرد. آن وقت پدرش رو کرد به من. شما دبیر هستید؟ بله. چند سال از تدریس میکنید؟ و ما با هم آنطوری که دو مرد با هم صحبت میکنند صحبت کردیم. بعد رجبوف آمد و ما سر شام و بعد از شام با صحبت کردیم. راجع به کار من، راجع به آتیه من و اوضاع دنیا. تازه در آن موقع قرارداد مونیخ بسته شده بود. راجع به جنگ و اینکه آلمان اختراعی کرده است که اگر تمام دنیا متحد شوند آنها را مغلوب خواهد کرد و اینکه جنگ نخواهد شد. رجبوف مخصوصا اهمیت میداد به اینکه رژیم روسیه حتما باید برهم بخورد. چرا کارخانه ها را از دست صاحبش گرفتند؟ چرا 5 تا خانه‌ای که او در بادکوبه داشته است دیگر به او نمیدهند؟ خانه های او را ازش گرفتند و مدرسه درست کردند. همان باغ پدری او امروز پرورشگاه کودکان شده است. تا دنیا دنیاست آقا و نوکر، پولدار و گدا بوده و خواهد بود. از این گذشته از همه چیز بدتر این که تجارت نیست. به مملکت بدون تجارت فایده اش چیست؟ ترقی یک مملکت بسته به تمول تجار آن است. یک نفر تاجر روس به من نشان بدهید و چیزهای دیگر از این قبیل. آن وقت مارگریتا دخالت کرد. بابی چقدر راجع به سیاست صحبت میکنید؟ من میخواستم کمی برای آقای ف پیانو بزنم. شما اگر نمیخواهید بشنوید شطرنج بازی کنید. ما با هم به اتاق مجاور رفتیم چون پیانو در آن اتاق بود. اتاقی که در آن غذا خوردیم همان اتاقی بود که برای اولین دفعه من مارگریتا را دیدم. اما در ما بین این دو اتاق باز بود، به طوری که اگر کسی سر میز ایستاده بود به آسانی میتوانست با ساکنین اتاق ناهارخوری صحبت کند. مارگریتا از من پرسید چه دوست دارید، موزیک آسان میخواهید یا مشکل؟ خجالت کشیدم بگویم که فرق ما بین این دو را نمیفهمم و خیال میکردم که مارگریتا مثل معمول منتظر جواب نمیشود. اما او که داشت نوت‌ها را ورق می‌زد صبر کرد و گفت آخر یک چیزی بگویید، هر چه شما میل دارید. مگر موزیک دوست ندارید؟ چرا، خیلی. پدرش گفت چیز خوبی شادی بزن، غم انگیز نباشد. رجبوف گفت اگر بخواهد دنس مکبر را بزند من فرار می‌کنم. مارگریتا پرسید راستی آقای ف مکبر یعنی چه؟ من دست پاچه شدم، گویی با خنده‌اش می‌خواست مرا امتحان کند. مکبر یعنی شوم، مکبر یعنی وحشتناک، یعنی آن حالی که در مردشور خانه ها در قبرستان ها حکم فرماست. من نمیتوانم ترجمه خوبی برای این کلمه پیدا کنم. مارگریتا گفت هو، آدم را ترس ور می دارد. موزیکش هم همینطور است. رجبوف گفت من هم که همینطور گفتم. مارگریتا تون جواب داد نه، شما اینجور نمی گفتید. شما گفتید یک جوری و بعد بقیهش را با دستتان نشان دادید و من نفهمیدم. یک مشت خون پرید توی کله تاس رجبوف. معلوم بود که در حضور من منتظر یک چنین حمله‌ای نبود. بر من معلوم شد که مارگریتا او را دوست ندارد. گویی دریافت این حقیقت مرا تسلی داد. آن وقت مارگریتا پشت پیانو رفت و مدتی بنواخت. حالت ملایم و مهربانی مرا فرا گرفت. دلم می‌خواست تمام دنیا مثل من خوشبخت بود و از این دست‌های لطیفی که با این وقار از این دستگاه مرموز این آهنگ‌های پر افسون در می‌آورد لذت می‌برد. دلم می‌خواست در چشم‌های مارگریتا اسرارش را می‌خواندم. چه می‌زد نمی‌دانم، اما آهنگ‌ها مرا می‌سوزاندند. در دل من شعله می‌زدند. خون من می‌جوشید و من خود را خوشبخت‌ترین موجودات دنیا می‌دانستم. تا کی آن شب آنجا ماندم یادم نیست. در هر صورت دیر وقت شده بود. رجبوف با پدر مارگریتا در اتاق پهلویی نشسته بود. آخر رجبوف آمد از من خداحافظی کند و من فهمیدم که باید بلند شوم. قرار بر این شد که من هفتهی 6 شب آنجا بروم. یک شب من روسی یاد بگیرم و یک شب من به او فرانسه درس بدهم. این اولین ملاقات من بود با مارگریتا و از آن وقت به بعد من تقریبا همیشه، یعنی هر شب تا ساعت 10 و 11 مگر بعضی شبهای جمعه با او بودم. لازم به گفتار نیست که دیگر زندگانی من صورت تازهی به خود گرفت. فکر من فقط این بود چه کنم که دلپسند مارگریتا باشد. یک مرتبه به من گفته بود که او از آبی کمرنگ خوشش می آید. من دیگر تنها پیراهنهای آبی رنگ پوشیدم. تمام پیجامه های من آبی کمرنگ بود. یک مرتبه به من گفت به نظر من با موهای سیاه و چنگولی و رنگ گندمگون شما رنگ قهوه‌ای جور است. من دیگر لباسهای قهوه‌ای مایل به سرخ تنم می کردم. یک مرتبه در همان روزهای اول گره کراوات مرا که بی ترتیب بود محکم کرده و من همیشه مواظب این نکته بودم.